به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز به درخواست شما میخواییم بریم سراغ یکی از عجیبترین و سرسختترین فرنچایز های تاریخ بازی های ویدیویی، رینبو سیکس.
سلام به شما و همه شنونده ها.
ما یه منبع خیلی جامع از تکنو گیم به قلم مجید داریم و قراره ببینیم چطور یه بازی که از وسواس یه نویسنده برای واقع‌گرایی متولد شد، چند بار تا مرز نابودی رفت و برگشت و آخرش تبدیل به یه غول جهانی شد.
و برای فهمیدن این داستان باید از خود اون نویسنده شروع کنیم. تام کلنسی. ببین، کلنسی فقط یه رمان نویس معمولی نبود.
نه، اصلا.
اون یه پدیده بود، خالق ژانری به اسم تکنو تریلر. کتاباش پر بود از جزئیات فنی و نظامی که هیچ کس دیگه‌ای بهش نمی‌پرداخت. یعنی میتونست ده‌ها صفحه فقط در مورد سیستم خنک‌کننده زیردریای اتمی بنویسه
و جوری بنویسه که شما نتونی کتاب رو زمین بذاری.
دقیقاً. همین وسواس روی جزئیات بود که سنگ بنای رینبو سیکس شد.
پس این علاقه به واقع گرایی فقط یه چیز شخصی نبوده. اما چطور این وسواس از صفحات کتاب پرید تو دنیای بازی؟ چون اون موقع خب بازی های شوتر بیشتر شبیه به دوم و کویک بودن، یعنی اکشن سریع و بیمغز.
سوال خوبیه. آوردن این حجم از واقع گرایی یه ریسک خیلی بزرگ بود. کلنسی استودیوی ردستورم انترتینمنت رو تأسیس کرد با یه هدف مشخص، ساختن یه بازی که ضد هالیوود باشه.
ضد هالیوود.
نکته جالبی که منبع شما بهش اشاره میکنه اینه که رمان رینبو سیکس و بازی اول همزمان داشتن ساخته میشدن.
عجب، این بی سابقه بوده.
بله، جزئیات کتاب مستقیماً به کدهای بازی تبدیل میشد. مثلا تجهیزاتی مثل دوربین فیبر نوری یا مواد منفجره برای شکستن قفل درها، اینا مستقیماً از کتاب اومدن و شدن گجت‌های داخل بازی.
پس وقتی بازی در سال 1998 منتشر شد، بازیکن‌ها با یه چیزی روبرو شدن که تا حالا ندیده بودن. اون قانونی که گفتی تو بازی حاکم بود، یک تیر یک مرگ، باید خیلی شوکه کننده بوده باشه.
کاملاً، اون قانون همه چیز رو عوض می کرد. دیگه خبری از دویدن و شلیک کردن نبود. باید آهسته حرکت می کردی، به صداها گوش می دادی و برنامه ریزی می کردی.
صبر و حوصله می خواست.
دقیقاً. ولی این فقط نوک کوه یخ بود. ویژگی اصلی بازی بخش برنامه ریزیش بود.
آها، بخش بلوپرینت که منبع ما خیلی روش تاکید داره. صبر کن، یعنی قبل از اینکه حتی یه تیر شلیک کنی باید مثل یه معمار نقشه می کشیدی؟
خودشه. برای بعضی ها خسته کننده بود، ولی برای طرفدارای اصلی این بخش خود بازی بود. شما روی یه نقشه دو بعدی مسیر حرکت تیم آلفا و براوو رو مشخص می کردی.
مثلا می گفتی کی در رو منفجر کنن؟
دقیقاً. می تونستی بگی تیم آلفا در ثانیه 12 عملیات در رو منفجر کنه و همزمان تیم براوو از پنجره نارنجک دودزا بندازه. اگر نقشت بی نقص بود، میتونستی فقط تماشا کنی.
و میدیدی هوش مصنوعی چطور طبق دستورات تو اتاق رو پاکسازی میکنه.
بله، این حس یه فرمانده واقعی رو بهت میداد، نه یه سرباز بی کله.
این حس قدرت از طریق مغز، نه عضله. این فرمول با بازی بعدی یعنی روگسپیر هم ادامه پیدا کرد. منبع ما میگه مرحله آزادسازی گروگان توی هواپیما هنوز کابوس گیمرهای قدیمیه.
بله، چون اون مرحله یه امتحان بیرحمانه بود. فضای تنگ هواپیما، تعداد زیاد گروگانها و تروریستایی که با کوچکترین صدای گروگانها رو میکشتن، یه حرکت اشتباه.
کل ماموریت شکست میخورد.
دقیقاً. اما اوج این دوران کلاسیک به اتفاق آرا رینبو سیکس فری، ریون شیلد بود در سال 2003. این بازی با موتور گرافیکی جدید Unreal Engine 2.0 ساخته شد و یه ویژگی انقلابی داشت، فیزیک اکساد یا رگدال،
که یعنی وقتی به دشمن شلیک می‌کردی بدنش مثل یه عروسک پارچه‌ای واقع‌گرایانه روی زمین می‌افتاد. این فقط یه جلوه بصری بود یا روی گیم پلی هم تأثیر داشت؟
خیلی بیشتر از یه جلوه بصری بود. به حس قوطه‌وری و خشونت واقع‌گرایانه بازی اضافه می‌کرد. مرگ‌ها دیگه انیمیشن‌های تکراری نبودن. ریون شیلد اوج وفاداری به ریشه های هاردکور بود.
تا چه حد؟
تا حدی که میتونستی نوع خشاب، سرعت باز کردن در یا حتی زاویه پرتاب نارنجک رو تنظیم کنی. به همین دلیله که جامعه هواداران این بازی هنوز بعد از این همه سال روی سرورهای شخصی فعالن
و معتقدن که روح واقعی رینبو سیکس با همین بازی دفن شد.
دقیقاً.
خب پس تا اینجا ما یه سری بازی فوق‌العاده سخت و تاکتیکی داریم با یه جامعه هواداران وفادار ولی کوچک. اما همزمان صنعت بازی داشت منفجر می‌شد. پلی‌استیشن 2 و ایکس باکس میلیون‌ها بازیکن جدید رو وارد بازار کردند.
و یوبی‌سافت به این بازار نگاه کرد و از خودش پرسید چطور این فرانچایز هاردکور رو به این مخاطب جدید بفروشیم؟
و جوابی که پیدا کردن نزدیک بود کل مجموعه رو نابود کنه.
بله، در سال 2005 رینبو سیکس لاکداون منتشر شد و خب یه فاجعه بود.
چی شد دقیقا؟
پدیده‌ای به اسم کنسولی شدن. یوبی‌سافت فکر کرد برای موفقیت روی کنسول باید بازی رو ساده‌تر و سریع‌تر کنه. بخش برنامه‌ریزی حذف شد چون با دسته سخت بود. سیستم یک تیر یک مرگ حذف شد و به جاش جان خودکار اضافه شد.
پس در واقع هویت بازی رو ازش گرفتن.
کاملاً. نتیجه بازی بی هویت بود. دیگه نه یه شبیه ساز تاکتیکی بود، نه یه شوتر آرکید خوب. طرفدارای قدیمی به شدت خشمگین شدن.
و بازی شکست خورد.
هم از نظر منتقدان، هم تجاری. فرانچایز در آستانه نابودی کامل بود.
اما یوبی‌سافت تسلیم نشد. منبع ما میگه پروژه رو به استودیوی مونترال سپردن تا یه راه میانه پیدا کنن. اینجاست که سری رینبو سیکس وگاس متولد میشه.
بله، و با یه نوآوری کلیدی.
سیستم کاورگیری سوم شخص. به نظرم خیلی هوشمندانه بود. این چطور کار میکرد؟
این سیستم یه راه حل خلاقانه بود. بازی همچنان اول شخص بود، اما وقتی پشت یه دیوار پناه میگرفتی، دوربین به حالت سوم شخص میرفت. این بهت اجازه میداد که بدون ریسک محیط اطرافت رو ببینی و برای حرکت بعدیت برنامه ریزی کنی.
یعنی تاکتیک رو به شکلی روان برای بازیکنهای کنسول ممکن کرد.
دقیقاً. و البته خود شهر لاس وگاس هم نقش بزرگی داشت. دیگه خبری از راهروهای تاریک نبود. حالا تو کازینوهای پر زرق و برق می جنگیدی.
ایرو دومنم با تو پناب از سقف یک کازینو باید تجربه خیلی سینمایی و هیجان انگیزی بوده باشه.
قطعاً. وگاس یه هویت جدید برای فرانچایز ساخت. اون پیچیدگی بیرحمانه نسخه‌های کلاسیک رو نداشت، ولی تاکتیک، کار تیمی و هیجان سینمایی رو به شکل بی‌نظیری با هم ترکیب کرد. یه موفقیت بزرگ بود.
و فرانچایز رو از مرگ حتمی نجات داد.
بله.
خب، فرانچایز نجات پیدا کرد و همه منتظر نسخه بعدی بودن. و اینجا داستان وارد غم‌انگیزترین بخش خودش میشه. در سال 2011 یوبی‌سافت از پروژه‌ای به اسم رینبو سیکس پیتریوتس رو نمایی کرد و تریلرش همه رو میخکوب کرد.
داستان پیتریوت به طرز شگفت‌انگیزی جسورانه و جلوتر از زمان خودش بود. برای اولین بار دشمنان تروریستای خارجی نبودن.
پس کی بودن؟
یه گروه شبه نظامی داخلی آمریکایی به اسم میهن پرستان واقعی که علیه فساد وال استریت قیام کرده بودن. این ایده که دشمن شما همسایه خودته خیلی تکان دهنده بود.
این موضوع خیلی به جنبش اشغال وال استریت که همون موقع در جریان بود نزدیکه.
دقیقاً. و این جسارت در گیم پلی هم بود. من برای شما به یه دموی معروف اشاره میکنه که توش باید یه تصمیم اخلاقی غیر ممکن میگرفتی.
آها، یادمه.
تروریستا به یه بانکدار جلیقه انتحاری بسته بودن و اون رو روی پل بروکلین رها کرده بودن. شما میرسیدی و میفهمیدی که بمب قابل خنثی‌سازی نیست.
و باید انتخاب می کردی، یا اجازه بدی بمب منفجر بشه و صدها نفر بمیرن، یا اون مرد بیگناه رو از روی پل به پایین پرت کنی.
این سطح از درگیری اخلاقی در یه بازی شوتر بی سابقه بود.
پس چرا این بازی که انقدر پتانسیل داشت هرگز ساخته نشد؟
پروژه به چیزی افتاد که بهش میگن جهنم توسعه. چند تا مشکل بزرگ همزمان به وجود اومد. اول موتور بازی قدیمی بود و برای نسل جدید کنسول ها مناسب نبود.
پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس 1 که در راه بودن.
بله. و دوم و شاید مهمتر از همه، داستان سیاسی بازی بیش از حد حساسیت برانگیز شده بود. یوبی‌سافت نگران واکنش های شدید سیاسی و اجتماعی بود.
پس یه تصمیم سخت گرفتن.
خیلی سخت. در نهایت در سال 2013 کل پروژه رو لغو کردن و همه چیز رو از صفر شروع کردن.
این باید برای تیم سازنده خیلی ویران کننده بوده باشه. اما از دل همین ویرانه ها یه ایده جدید متولد شد. تیمی که مونده بود از خودشون یه سوال کلیدی پرسید. هسته اصلی رینبو سیکس چیه؟ و جوابی که پیدا کردند یه کلمه بود. تخریب.
دقیقاً. اونا فهمیدن که بهترین لحظات بازی‌های قبلی اون لحظه‌ای بود که یه دیوار با انفجار فرو می‌ریخت و یه مسیر جدید باز می‌کرد. پس دو تا تصمیم بسیار رادیکال گرفتن.
چی بودن؟
اول بخش داستانی رو که قرار بود نقطه قوت پاتریوتس باشه کاملاً حذف کردن. این کار در اون زمان برای یه بازی بزرگ مثل خودکشی تجاری بود.
و دوم؟
دوم تمام منابع فنی استودیو رو روی ساخت یه موتور فیزیک جدید به اسم ریال بلاست متمرکز کردن. موتوری که اجازه میداد تقریباً هر ساعتی در بازی به صورت جزء به جزء تخریب بشه.
و نتیجه این قمار بزرگ شد رینبو سیکس سیج. اما شروع این بازی در دسامبر 2015 هم یه فاجعه دیگه بود، درسته؟
یک فاجعه کامل بود. سرورها کار نمی کردن، بازی پر از باگ بود، محتوای خیلی کمی داشت. منتقدا بازی رو کوبیدن و گفتن 6 ماه هم دووم نمیاره.
ولی این بار یوبیسافت تسلیم نشد.
نه، اونها مدلی رو پیاده کردن که امروز استاندارد صنعت شده، اما اون موقع جدید بود. بازی به عنوان یک سرویس.
یعنی به جای رها کردن بازی با آپدیت های مداوم و فصلی اون رو زنده نگه داشتن. اما چیزی که واقعا بازی رو متحول کرد معرفی اپراتورها بود. این ایده از کجا اومد؟
این برگ برنده سیج بود. ایده این بود که هر شخصیت فقط یه ظاهر متفاوت نباشه، بلکه یه ابزار یا قابلیت منحصر به فرد داشته باشه که قوانین بازی رو تغییر بده.
مثل چی؟
مثلا اپراتور ترمایت میتونه دیوارهای تقویت شده فلزی رو ذوب کنه و راهی رو باز کنه که قبلا وجود نداشت. در مقابل اپراتور میوت میتونه با دستگاهش سیگنال ها رو مختل کنه و مانع کار پهپادها یا حتی قابلیت ترمایت بشه.
پس هر اپراتور مثل یه مهره شطرنجه با یه حرکت خاص.
این یعنی بازی دیگه فقط در مورد تیراندازی دقیق نیست، بلکه یه بازی ذهنیه. دقیقاً همینه. این سیستم بازی رو به یه شطرنج بی‌نهایت پیچیده تبدیل کرد. هر آپدیت فصلی با معرفی اپراتورهای جدید کل استراتژی‌های بازی رو زیر و رو می‌کنه. سیج ثابت کرد که یه بازی هاردکور می‌تونه به محبوبیت جهانی برسه.
به شرطی که سازنده‌ها بهش ایمان داشته باشن
و به جامعه بازیکنان گوش بدن. امروز این بازی بیش از 85 میلیون بازیکن داره و یکی از 5 ورزش الکترونیک برتر دنیاست.
و این فرانچایز حالا فراتر از یه بازی شده. شخصیت‌های مثل لورد تاچانکا به میم‌های اینترنتی تبدیل شدن. البته این موفقیت باعث نشد یوبیسافت اشتباه دیگه‌ای نکنه. تلاششون برای ساخت اکستراکشن که با موجودات فضایی میجنگیدی یه شکست بود. چرا به نظرت این ایده نگرفت؟
سوال مهمیه. اکستراکشن شکست خورد چون هسته اصلی هویت جدید رینبو سیکس رو نفهمیده بود. سیج موفق شد چون که تجربه شدیداً انسانی بود. هیجان بازی از تقابل ذهن دو تیم از بازیکنان واقعی میاد. شما با هوش و خلاقیتی انسان دیگه طرفی، نه یه هیولای فضایی با هوش مصنوعی قابل پیش بینی.
پس طرفدارا بهشون پیام دادن که ما رینبو سیکس رو برای واقع گرایی انسانیش دوست داریم.
درسته. در نهایت اگر عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، در دنیایی که اکثر شوترها شما رو در نقشه یه ابرقهرمان تنها رها می‌کنن، رینبو سیکس همیشه درباره دو چیز بوده: اعتماد و مسئولیت.
نمیتونی تکرویی کنی.
اصلاً پیروزی فقط با مغز و کار تیمی به دست میاد. اگر هم تیمیت پشتت رو پوشش نده میمیری. اگر تو مسئولیت خودت رو انجام ندی کل تیم میبازه. این یه فشار روانی و اجتماعیه که در کمتر بازی پیدا میشه.
تام کلنسی در سال 2013 از دنیا رفت و هرگز موفقیت عظیم سیج رو ندید. اما فکر میکنم اگر امروز زنده بود، از دیدن اینکه هسته اصلی رویای اون، یعنی پیروزی با استراتژی و هوش، بعد از 3 دهه هنوز زنده است، خوشحال میشد.
حتما همینطوره.
و این سوالی است که می‌خوایم شما بهش فکر کنید. در دورانی که صنعت سرگرمی به سمت تجربه‌های سریع‌تر و پرهج و مرج‌تر حرکت می‌کنه، موفقیت پایدار یه بازی آهسته، تاکتیکی و به شدت چالش برانگیز مثل سیج درباره خواسته‌های واقعی ما چه میگه؟
آیا ما در سرگرمی‌هامون فقط به دنبال هیجان لحظه‌ای و فرار از واقعیت هستیم یا یه نیاز عمیق‌تر به حس تسلط، همکاری معنادار و مواجهه با عواقبی داریم که واقعاً برامون اهمیت داره؟